عصرتون به خیر باشه عزیزان شنونده، بسیار ممنون و سپاسگزاریم که همچنان با پخش رادیو گفتگو همراه هستید. امواج شبهه عنوان برنامه زنده است که دعوت میکنم بشنوید. You can't buy bread, you can't do anything, it's a disaster.
دشمنان این ملت علاوه بر اون چه که در واقعیت انجام میدهند، جنگ روانی هم دارن، اظهار نظر هم دارن، رجزخوانی هم دارن. دشمنان انقلاب مرتباً در رادیوها و در تلویزیونها و در رسانه‌های گوناگونشون خبر از دو قطبی شدن ملت ایران، یعنی دو دستگی که با هم دیگه دشمنن، دو قطبی های دروغین.
تندروها همه چیز را به حالت پیش از انتخابات برگردانند.
به طور کلی درگیری بین تندروها و دولت هست.
بخش میانه روی حکومت داره نزدیک میشه به اصلاح طلب.
گروه های تندرو برای انتقاد از گروه های دیگر.
تعداد نمایندگان
شاید در هیچ نقطه ای از عالم نتوانیم کشوری رو پیدا کنیم که انتخاباتش این همه مورد تهاجم دشمنان قرار داشته باشه.
بوی رقابت به مشام میرسه.
به نظر میاد که میزان مشارکت کم خواهد بود.
در سرشیب سقوط و ازمهلاق
اینا نشون میده که فضا در داخل کشور هم کاملا سرد.
دو نظر وجود دارد. اینا واقعا تحلیلشون اینقدر نسبت به مسائل منطقه و کشور دور از واقعیت است. این حرفا رو جدی میزنند. آیا اینه؟ یعنی حماقت است واقعا گفتن این حرفا یا نه؟ قصد جنگ روانی دارن.
روایت نادیده ها و شنیده ها.
امواج شبهه. امواج شبهه.
بسم الله الرحمن الرحیم. خرد هر کجا گنج یارد پدید، ز نام خدا سازد آن را کلید. سلام عرض میکنم خدمت همه شما مخاطبان فهیم و فرهیخته رادیو گفتگو. به قسمتی دیگر از مجموعه برنامه امواج شبهه خوش آمدید. من محمود شهیدی هستم و به همراه همکارانم در تیم برنامه امواج شبهه این افتخار رو داریم تا یک ساعت پیش رو همراه شما خوبان باشیم. سامانی 301035 و شماره تلفن 0903 91 34 744 در پیام رسانهای مجازی پل ارتباطی ما با شماست. شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما هم 162 هست که به صورت 24 ساعته برای دریافت نظرات شما عزیزان فعال. حقوق بشر آمریکایی در قاب رسانه‌های غربی، این موضوع برنامه امروز امواج شبهه هست که دعوت می‌کنم تا پایان این بحث همراه ما باشید. مجموعه برنامه امواج شبهه تلاش داره با استفاده از تکنیک‌ها و تاکتیک‌های رسانه‌ای از پشت پرده عملکرد رسانه‌های بیگانه صحبت کنه. خوشحال میشیم اگه همراه ما باشید و ما رو از نظرات خودتون بهره‌مند کنید. یک بار دیگه عرض میکنم سامانه 301035 آماده دریافت نظرات ارزشمند شماست. شما فرهیختگان و همراهان عزیزی که شنونده برنامه ما از امواج رادیو گفتگو هستید، میتونید این برنامه و سایر برنامه‌های شبکه رو از طریق برنامه کاربردی ایران صدا هم شنونده باشید. به روال برنامه امروز هم در خدمت اساتید و صاحب نظران حوزه رسانه است تا به بررسی رفتارشناسی رسانه‌های بیگانه در یک حوزه جدید بپردازیم. جناب آقای دکتر عابد اکبری، کارشناس حوزه رسانه و امور بین‌الملل، عرض سلام و درود دارم خدمت شما و به شما خوش آمد میگم.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و همه شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو.
و همینطور جناب آقای دکتر داوودی، کارشناس ارشد رسانه عصر، بخیر و سلام و درود خدمت شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده خدمت شما و همه شنوندگان عزیز سلام و ادب دارم، در خدمت شما هستم.
آقای دکتر داوودی، رسانه های بیگانه در زمینه معرفی حقوق بشر غربی به مخاطبینشون از چه تکنیک ها یا تاکتیک هایی استفاده می کنن؟
ببینید، با توجه به اینکه رسانه های بیگانه مخاطبشون در واقع مخاطب فارسی زبانه، حالا به تعبیری دقیق تر فارسی زبان در ایران، معمولا سه چهار مسئله رو اینها قبل از اینکه به تکنیک ها یا به روش هاشون برسند مد نظر قرار میدند. روش اول این که اساسا تعریف حقوق بشر در غرب بر اساس مصادیق منفی شده خلاف واقع شده داخلی شکل میگیره.
بله.
یعنی اگر شما اینجا هر آن چیزی رو که به عنوان یک گزاره منفی اینها راجبش صحبت میکنند رو در نظر بگیرید، در نظر رسانه‌های بیگانه میشود گزاره مثبت در زمینه حقوق بشر در غرب.
درست. یعنی نقیض هم هستند.
دقیقاً. شما در غرب هیچ زنی کتک نمیخوره از هیچ مردی. هیچ سیستمی به هیچ شهروندی دروغ نمیگه، نمیدونم هیچ آدم جرم جنایتی صورت نمیگیره، همه چیز خوبه و اون دو کلمه نایس و بیوتیفول هم که شما میذارید وسط ماجرا دیگه میشه کل سیستم غرب. این نکته اول. نکته دوم، رسانه های بیگانه دو مفهوم رو در لابلای عبارت های حقوق و بشر قرار میدن. مفهوم حقوق حق و حقوق جاری رو یک فاز میگیرند.
درست.
و بشر مصادره شده رو هم یک فاز دیگه در واقع میگیرند. اینجا ما وقتی وارد حوزه حقوق حق میشیم در همه جای دنیا مشترکه، اما جنس اشتراک بین ایران با سایر کشورها نظر اینها متفاوته. برای همین مفهومی تحت عنوان استاندارد در موضوع پیش میاد که عبارت مصطلحش میگن استانداردهای دوگانه، در حالی که اینجوری نیست، استانداردهای چندگانه است حتی نسبت به موضوعات. چرا؟ الان در ایران یه تعداد آمدند راجب موضوعاتی اختشاشی رو صورت دادند، یه بخشش اعتراض بود، یه بخشش اختشاش بود، یه بخشش هم رفتن دیگه به سمت نزاع و درگیری های خیابانی به صورت جدی. خب از نظر رسانه های بیگانه این اصلا تفکیک نداره، همه معترضند، حتی اون کسی که آمده اینجا نفر رو کشته، آسیب زده، رعب ایجاد کرده، قاچاق سلاح کرده، اینا همه در مقوله بشرن.
بشر هست.
هر نوع اتفاقی علیه اینا میشود نقض حقوق بشر. اما همین الان که ما داریم با هم صحبت میکنیم در فرانسه، خب یه جوانی رو پلیس فرانسه زده کشته، خب اسمش میشود خطای پلیس در تیراندازی.
اونم خطای یک پلیس احتمالاً،
نه نظام پلیس،
نه تمام
آدمی. آره. نکته دوم، اشکال از پلیس هم در ضمن نبوده، خود بچه اشتباه کرده که جلوی گلوله پلیس قرار گرفته. یعنی از نظر اونها روایتی که میکنن اینه که پلیس حق داره شلیک کنه، شما از جلوی گلولهش برو کنار، وایساده جلوی گلوله، تقصیر خودت.
دقیقاً. حالا اینکه شما میفرمایید، دقیقاً چیزی که بی بی سی استناد میکرد مجریش، حالا شما به عبارت خیلی سلیس گفتید، او میگفت که در سالهای اخیر قانونی در فرانسه وضع شده که بر اساس اون پلیس حق دارد به فرد معترض در صورتی که به فرمان ایست توجه نکند شلیک کنه به عنوان دفاع از خود.
دقیقاً
بر تکمیل و تایید.
من اینو خودم دیدم، یعنی سالهای گذشته من اینو اونجا دیدم که چه جوری طرف رو به صورت خیلی شیک و مجلسی کلاً می‌زدن و می‌کشتن. حالا این خودش فرآیند، اسم این رو می‌ذارن مقابله با قانون شکنی، یعنی طرف اومده تو خیابون قانون شکنی کرده و پلیس حق داره بزنه، در صورتی که اینجا پلیس می‌شود مجرم و تبهکار به ذات در ایران و هر نوع مقابله‌ای حتی با کسی که اومدهش عملیات مسلحانه انجام داده میشود خلاصه مشکل دار. پس استانداردها چندگانه میشه. و نکته سوم که مسئله بسیار مهمی است، فرایند در واقع پذیرش و دسترسی است که اینها نسبت به اون نوع حقوق و این نوع بشر در دو طرف ماجرا تلقی میکنند. ببینید، محدود کردن دسترسی از نظر رسانه‌های بیگانه، هر نوع دسترسی در ایران نقض حقوق، این یاد حقوق جاری بشر نسبت به فرایندی که وجود داره. مثلا اگر ما در ایران دیدیم که فضای برخی از شبکه‌های اجتماعی یا ارتباطی محدود شد، این می‌شود نقض آزادی در دسترسی شما به اطلاعات. اما همین الان تو فرانسه مصوب کردن سر همین اعتراضات اخیر که دسترسی به این شبکه‌های اجتماعی کلاً ممنوع، از این ردیف سنی به پایینم جرم تلقی میشه. اسمش رو میذارن حاکمیت قانون
و نظم
و نظم. پس بنابراین هر آن چیزی که شما این طرف رسانه‌های بیگانه میتوانند نسبت بهش یک فضای خاکستری به سمت تیره رو ایجاد بکنند، میشود نقض حقوق بشر. معادل همین در کل اروپا و آمریکا میشود حاکمیت قانون و برقراری نظم.
بله.
این اونجا حقه، اما همین مسئله اینجا میشود عدم درک حاکمیت یا نظام یا سیستم یا هر چیز دیگری نسبت به شرایطی که مردم دارن. این فوندانسیونی که رسانه بیگانه فعلا تو این حوزه دارن میشه.
خیلی ممنون آقای دکتر داوودی. من در تکمیل صحبت‌های شما و به عنوان بحث مدخل ورود به بحث، این نکته رو خدمت شنوندگانی که تازه به جمع میپیوندن عرض بکنم که بحث ما درباره حقوق بشر آمریکایی و روایت‌هایی است که در رسانه‌های بیگانه در زمینه حقوق بشر آمریکایی و نوع نگاهشون به نظام حقوق بشر ایرانی یا نظام حقوق بشر شرقی وجود داره، و در این مسیر بحث استانداردهای چندگانه و بحث تغییر و تطوراتی که در ادبیات رسانه‌های بیگانه به این مناسبت وجود داره و تناقض‌های شکلی و محتوایی اونها در پرداختن به این موضوعات، به خصوص با تاکید بر تحولات اعتراضی فزاینده و مدت‌دار در فرانسه و از یک سوی و برخی تحولات دیگه مثل قرآن‌سوزی در فرانسه، مثل قرآن‌سوزی در سوئد و تحولات مشابه مورد توجه قرار میگیره، و در این مسیر میخوایم ببینیم آیا واقعا میشود مدل و الگوی جدیدی از حقوق بشر رو ارائه داد که در واقع با ایده ها و مفاهیم الوهی و انسانی سازگار باشه. آقای دکتر اکبری، در واقع همین موضوع را از شما میپرسم. اگر ما به دو نوع حداقل حالا نظام حقوق بشری در سطح کلام معتقد باشیم، یکی نظام حقوق بشری غربی و محافلشون که آقای دکتر اشاره کردن، در برابر اون آیا میشه از یک نظام حقوق بشری دیگری غیر غربی، حالا شرقی یا اسلامی، سخن گفت؟
بله، من حالا میخوام یه تقسیم بندی هم تو خود همون نظام حقوق بشری غربی بکنم تا یه نتیجه بگیرم، بعد عرض خودم رو درباره نظام حقوق بشری دیگری که شما فرمودید حالا میشه عنوان‌های مختلفی برش گذاشت توضیح میدم خدمت شنوندگان. ببینید، ما وقتی که توی غرب که میگم به تعبیر مرحوم جلال آل احمد، یعنی تو رساله غرب زدگیشون وقتی در غرب رو تعریف میکنه، مثلا میگه ژاپن در غربی ترین شرقی ترین نقطه عالم هم بخشی از غرب تعریف میشه. من حالا اینو اول عرضم عرض کردم که هر وقت میگم غرب منظورم با اون تعریف جلال آل احمدیش دارم عرض میکنم. ما امروز در غرب دو نوع رویکرد رو میبینیم، یک رویکرد که حالا در اروپا به صورت متمرکز هست و روایتی که دارن از حقوق بشر خودشون میکنن متمرکز هست بر حقوق اجتماعی و اقتصادی، خب محصول این روایت رو آقای دکتر داوودی کامل تشریح کردن، من دیگه واردش نمیشم. امروز در فرانسه دارید میبینید و این فقط محصول به فرانسه هم نیست. خانم وایدل رئیس آفته هستن، رئیس حزب آلترناتیو برای آلمان، یک حزب حالا متوسط در آلمان. امروز چند دقیقه پیش من دیدم که در شبکه اجتماعی خودشون ابراز نگرانی کرده بودن از اینکه اینها خیلی زود تسری پیدا بکنه در اروپا. خب ببینید، داره روایت میکنه که برای ما حقوق بشر یعنی حقوق اجتماعی و حقوق اقتصادی، و شما میبینید صحنه هایی رو که چگونه حقوق اجتماعی و حقوق اقتصادی افراد، حقوق اقتصادی توی اعتراضات قبلتر که جریق زردها و بلوک سیاه و اینها بودن شاهدش بودید، حقوق اجتماعی هم که این اعتراضات اخیر خیلی پررنگ دیده میشه. اون طرف حالا آتلانتیک در تعبیر روابط بین المللیش در آمریکا یک کم تعریف حقوق بشر فرق میکنه و بر بنای آزادی‌های فردی تعریف میشه. حالا من میخوام یه مثال هم برای اون بگم. چند روز دیگه سالگرد شهادت آقای دکتر موسوی گردیزی هست. ایشون از فرهیختگان و بنام‌های افغانستان بود، از مجاهدین افغانستان بود، از افراد بسیار خوشنام در افغانستان بود. پسر ایشون که از پزشکای متخصص هستن در ایران زندگی میکنن، من باهاشون صحبت میکردم، خاطره شهادتشون رو داشتن تعریف میکردن. ایشون از مکه برگشتن، مدارس بسیار زیادی ساختن، دغدغه‌های اجتماعی و فرهنگی بسیار زیادی داشتن. شهید موسوی گردیزی در افغانستان تو گوانتانامو بودن، تنها شهید شیعه گوانتانامو بودن. از مکه داشتن برمیگشتن، تو مسیر بازگشت به خونه، حالا افغان‌ها هم یک رسم زیبایی دارن مثل خیلی از ایرانی‌ها، خیلی از نواحی ایران، که همراهی می‌کنن حاجی رو تا دم منزل خودش، خوردن به یک در حقیقت لشکر آمریکایی که داشتن، آمریکایی‌های اشغالگری که در حقیقت افغانستان رو اشغال کرده بودن، داشتن رد می‌شدن. خب اینها طبیعی بود که مسیر خودشون رو بخوان ادامه بدن. همین که از مسیرشون خارج نشدن، یک کینه‌ای باعث شد که آمریکایی‌ها چند روز بعدش ایشون رو به شهادت برسونن. یعنی شما در سرزمین خودت، یک فرد در سرزمین خودش، یک فرد با پشتوانه اجتماعی در سرزمین خودش هم به آزادی‌های فردیش احترام نگذاشته نمیشه در مکتب حقوق بشری که مبناش آزادی فردی هستش. ببینید، من یه چیزی رو عرض بکنم. وقتی ما داریم راجع به حقوق بشر حرف می‌زنیم، راجع به چی حرف می‌زنیم؟ یکم اگر مصداقی تر صحبت بکنیم، یکم خردتر بکنیم این رو، طبق همون ببینید، الان حالا علمای روابط بین الملل میگن دوره گذار نظم بین المللیم دیگه. تو دوره گذار که هستیم، هنوز نظم جدید نیومده. پس بنابراین ما بر اساس نهادسازی های نظم پیشین، یعنی سازمان ملل و اینجور چیزا صحبت میکنیم. اشکالی هم وجود نداره. بر اساس همون قوانین بالادستی که الان در حقیقت سازمان های بین المللی دارن بر اساسش اداره میشن صحبت میکنیم. توی همونها یکی از پررنگ ترین مفاهیمی که برای حقوق بشر عنوان میشه چیه؟ عدالته. همین هنوز بعضن میشنویم که برخی از افراد به واسطه نبود واکسن کرونا یا بیماری کرونا دارن کشته میشن در جهان. دو سال پیش همین موقع ها اگه خاطرتون باشه، یک جنگی در گرفته بود در غرب بین برای واکسن کرونا، و اینا به هر کسی که دوست داشتن واکسن کرونا رو در دنیا میدادن، به هر کسی هم دوست نداشتن نمیدادن. یعنی عدالت رو به معنای واقعی شما میبینید که در عمل داشتن تفسیر میکردن. پس وقتی ما داریم از حقوق بشر حرف میزنیم، از اون شق عدالتش حرف میزنیم، تصویرش رو میبینیم، اصلا لازم نیست دیگه بحثی بکنیم. یا مثلا وقتی که درباره حقوق بشر صحبت میکنیم، درباره چه صحبت میکنیم؟ بازم طبق کنوانسیون های بین المللی حقوق بشر، از وفای به عهد صحبت میکنیم، از تعهد انسان ها نسبت به همدیگه صحبت میکنیم. من دیدم آخه امروز کشورهای اروپایی صحبت از فعال کردن مکانیزم ماشه و نمیدونم، عرضم به حضور شما که فشار آوردن به ایران برای تعهدات بیشتر برجامی داشتن صحبت میکردن. خب اینم دوباره همونجا میبینیم، تو همون غرب شما میبینید که تعهد و امضا کردن زیر پای یک قرارداد و تفاهم چقدر براشون ارزش داره. یا اینم حالا به عنوان حسن ختام این بخش بگم، زیاد این بخشم عرضم طولانی نشه، یکی دیگه از مفاهیم که وقتی که ما درباره حقوق بشر صحبت میکنیم طبق همون مبنای غربی خودش، دروغ هستش. همه شنوندگان محترم شما، خود شما، آقای دکتر داوودی و سایر دوستان احتمالاً این تجربه رو داشتن که یک نفری از خارج از کشور میاد ایران و در اولین مواجهه با شما میگه اینجا اون چیزی نیست که من شنیده بودم. خب این یعنی چی؟ یعنی یک حجمه ای از دروغ و یک روایت غیر واقعی در ذهن مخاطب داره القا میشه. خب پس ببینید، ما وقتی داریم راجع به حقوق بشر صحبت میکنیم، باید بدونیم که راجع به چه چیزی داریم صحبت میکنیم تا بتونیم مستقیم‌تر نکات رو بررسی کنیم.
خیلی ممنون. آقای دکتر اکبری، آقای دکتر داودی، پیرو صحبت‌های آقای اکبری یه نکته به نظر میرسه که یک سری مفاهیم عالیه‌ای هست که اینها در قاب حقوق بشر اسلامی گنجونده شده یا میتواند بشود، مثل مثلا عدالت، وفای به عهد، دروغ نگفتن، حالا به انواع اقسامش، و حتی به نوعی میشه گفت سرزمین من، یعنی حق تعیین سرنوشت بر سرزمین خود، حاکمیت داخلی، احترام به اون. اینها به نظر میاد که یه مفهوم جدیدی رو از حقوق بشر، فراتر از حقوق بشر غربی برای ما تعریف میکنه. اینطور نیست؟
ببینید، مفهوم جدیدی خب قاعدتا به طور تلقی نمیشه، چون ما اینها را دیرباز هم داشتیم. مفهوم صداقت یه مفهومیه که شما وقتی گیر میکنید توی چارچوبش، آمریکایی ها هم ناچارند که بهش متوسل بشن، نه اینکه دوست داشته باشن، ناچارند، یه سری جاها دیگه نمیتونه ازش تخطی کنه. خاطر شریفتون هست که کلینتون رو وقتی محاکمه کردن نگفتن چرا به اون دختر پیشاهنگ تعرض کردی، گفتن چرا دروغ گفتی. یعنی یک رذیله اخلاقی رو کنار گذاشتن، ندید گرفتن، اومدن راجع به بحث صداقت یا مثلا دروغگویی طرف شروع کردن به صحبت کردن. این اون ضریب دادن به مفاهیمیه که در واقع داره به وجود میاد. من دیدم خیلی جاها همون موقع و حالا الان هم بعضا در برخی از مفاهیم دیگه، بالاخره همه دوستان میبینن اینها، که دیگه برخی از این دوستان که در حوزه دانشگاهی از این روشنفکرا رو، خیلی روشنفکرا رو میخوان در بیان، بله در آمریکا حتی صداقت اینجوریست، که بعد میگیم خب مصداق، اتفاقا همین کلینتون رو مثال میزنم، میگیم آخه طرف دختر پیشاهنگ، بین تعارضها در حوزه نحوه به خدمت گرفتن موضوعات در واقع دچار ایراد میشن. ما یه بحث صداقت رو داریم که حالا من برگردونمش به رسانه‌های بیگانه. ببینید، ما سه نوع حقوق بشر داریم، یک حقوق بشر غربی است، یک حقوق بشر شرقی، حالا به تعبیر شما اسلامی، و یک حقوق بشر رسانه‌ای در حوزه تفسیر.
درسته،
خیلی وقت رسانه‌ها پایبند به حتی به آن چیزی که در فرض کنید استایل بوک منشور حقوق بشر هم در سازمان ملل
اعلامیه جهانی حقوق بشر هم نیستن.
علت چیه؟ علت اینه که اون یک منشور عمومی است، این بر اساس منافع اون کشور است. حالا این رسانه بر اساس منافع اون کشور حتی قلب میکنه اون اعلامیه جهانی،
یعنی حتی فراتر از تفسیر.
دقیقاً. من یه مثالی الان بزنم. خب خانم مهسا امینی در ایران فوت کرد، کاملا هم مشخص شد، خودشون هم اذعان کردن که آقا مسئله بیماری ایشون بوده. اما الان در فرانسه یه پسر 17 ساله کشته شده، در آمریکا جورج فلوید کشته شد.
بله،
کار به جایی میرسه که سازمان ملل به وزارت کشور فرانسه همین چند روز گذشته اعلام میکنه که اصلاح قوانین تبعیض نژادی و نژادپرستی. ببینید، ما فرانسه رو میگیم مهد تمدن، یعنی قانون، مفهومی تحت عنوان قانون و حقوق در فرانسه اصلا با فرانسه شناخته میشه.
بله، آزادی، برابری،
بعد مهد تمدن، این عبارتایی که نسبت داده میشه در واقع، و خودشون هم اینو باور دارن. یعنی شما با یه فرانسوی صحبت میکنی، خودشو قطب عالم تمدن و تفسیر از آزادی میدونه، در حالی که تلویزیون فرانس 24 به هیچ وجه حاضر نیست با این مسئله کنار بیاد که آقا این بچه 17 ساله، طبق قوانین ایران بچه زیر 18 سال هنوز بالغ نیست، هنوز. خب تو اون رو زدی. در فرانسه همین یکی روز گذشته در این اعتراضاتی که در واقع داشتن، یه پسر بچه 9 ساله رو دستگیر میکنن. شما میدونید طبق قوانین فرانسه دستبند زدن به کودکان جرمه، یعنی پلیس خودش جرم، این پسر گرفتن. خب این دوتا سازمان ملل هم ورود کرده، اون بچه 17 ساله هم اینا زدن. بعد سخت‌ترین قوانین، اگر شما رو الان بگیرن ولی اون که داشته تو خیابون رد میشه، خیابونی که یه ساعت پیش توش مثلا اعتراض بوده، شما 30,000 یورو و 2 سال زندان. 30,000 یورو اونجا خیلیه، 2 سال زندان خیلیه. چرا؟ چون مثلا داشته از توی این خیابونی که شما ببینید، همین حرفایی که همین چند تا عباراتی که من الان بیان کردم رو بذارید بغل عبارات‌ها و مفاهیمی که یورونیوز، فرانس 24، زد اف، بی بی سی ورلد، رادیو فردا کمتر از یک سال گذشته داشتند راجع به جمهوری اسلامی در ایران ازش صحبت می‌کردن. پس ما یه حقوق بشر سوم هم داریم، حقوق بشر رسانه‌ای پایه، که هر جور بر اساس اقتضاء محیط و بر اساس شرایط سیاست‌های کشورشون، اصلا کلن به تعبیر بنده کش کندوغن و پنیر، هرچی منشوره بذار کنار،
درسته،
برو رسانه‌ای راجع به
مسئله، درسته.
از اینجا به بعد ما دیگه مفهوم پایه صحبت نمی‌کنیم، داریم کیس استادی با مسئله برخورد می‌کنیم. پس حقوق می‌تواند الان تا الان دارای قوانین متغیر، دارای مفاد متغیر در حوزه سیانت یا خیانت به بشر اتفاق بیفته. یکی از اتفاقات بسیار جدی که آقای دکتر هم بهش اشاره کردن، میدونید رسانه‌ها یه بحث حقوق بشر رو دارن، یه بحث حقوق خیانت به بشر رو دارن. الان رسانه‌های عمدتاً بیگانه فارسی زبان مفاهیمی تحت عنوان حقوق خیانت به بشر رو دارن. مثال هم برای شما بزنم، شما الان در انگلستان اگر بخواید محجبه حرکت کنید گیر دارید، اما همین الان کل پلیس رو به خدمت میگیرن که کمک کنن این دوچرخه سواری لختیا که دوباره اینا برگزار کردن در واقع انجام بشه بره جلو. آقا بالاخره بشر کدومه؟ اگر بشر بشره و حق انتخاب داره، خب هر دو حق انتخابه، ولی چرا اون نه این آره؟ دوباره ما میبینیم که برمیگرده به همون پایه توجیهی که رسانه ها دارن. بنابراین مفاهیم که رسانه های بیگانه راجع بهش علل خصوص کار میکنن اینه، یک قرائت، من اینجا قبل از روایت رو عرض می‌کنم، یک قرائت اروپایی پایه است، امریکایی پایه است و یک روایت ایرانی پایه. حالا اینجا باید ببینیم که اون کسی که در این حرف رو میزنه آیا جمشید چالنگی در صدای امریکاست، آیا فرداد فرهزا در اینترنشناله، یا فرناز قاضی زاده در بی بی سی فارسیه. به اقتضاء هر کدوم اینها اون قرائت بر اساس اون روایت در حقوق بشر متفاوت میشه.
بله، خیلی ممنون دکتر داودی. آقای دکتر اکبری، نکته‌ای که آقای دکتر داودی هم بهش اشاره کردن ضمن صحبتاشون حالا تو اون بخش حقوق بشر رسانه‌ای که قاعدتاً بیشتر ما از این منظر نگاه میکنیم، بحث نفرت پراکنی در زیل بحث نجات پرستی هستش که اتفاقاً از قضا توی همین قضایای اخیر در سوئد آتش زدن قرآن هم به عنوان یک گمانه مطرح بوده است که در واقع اینجور حرکات به منزله نفرت پراکنی علیه یک مذهب، حالا مذهب اسلام در اینجاست، و این به قول دکتر داودی از منظر خود حتی اعلامیه‌های جهانی غربی ها هم، پروتکل‌های مدنی و سیاسی هم حتی ممنوعه. این رو شما چجوری ارزیابی میکنید و نمادهای یا مصادیق دیگه ای برای اون سراغ دارید؟
ببینید دقیقا همینطوری که شما فرمودید و مصادیق دیگه ای که بخوایم براش بر بشماریم، یه تصویری از اعتراضات اخیر خیلی وایرال شد در شبکه‌های اجتماعی که پلیس به 3-4 نفر خانوم و یک آقایی هستن در یک جای حمله میکنه، یکی از این خانوم ها محجبه است. به شکل کاملا اگزاجری این پلیس کاملا اصلا تصویر رو شما میبینید نشون میده که انقدر از روی نفرت میاد و اون خانوم محجبه رو میخواد حجاب از سرش برداره تو این اعتراضات، که بقیه معترضین اصلا تعجب میکنن که آقا ما همه ما معترضیم، این چرا انقدر داره مثلا این نفرت خودش رو نسبت به این خانوم نشون میده. یا در آلمان چند ماه پیش نیروهای امنیتی آلمان چند نفر رو از توی مثلا نیروهای ارتش و نیروهای نظامی آلمان دستگیر کردن. اینها کسایی بودن که دیگه آش انقدر شور شده بود که تلاش هایی میکردن که تلاش های نفرت پر